ساعت 15 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وکلای توماج صالحی از نقض حکم اعدام او از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند. نرگس محمدی با سرکوبگر و نامشروع خواندن جمهوری اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. معاون وزیر اقتصاد از توقیف اموال کوروش کمپانی برای فروش در مزایده خبر داد. وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام موکل خود از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند. به گزارش ایلنا، مصطفی نیلی ضمن اعلام این خبر گفت دیوان عالی کشور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع داد. امیر رئیسیان، وکیل دیگر توماج صالحی، روز شنبه دوم تیر ماه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار می رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد و حکم اعدام توماج صالحی نقض شد. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض از سوی دادگاه انقلاب اعتراض موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز شنبه دوم تیر ماه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تأکید بر اینکه تنها هدف حکومت جمهوری اسلامی از برگزار کردن انتخاباتی دیگر در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است، نوشت در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. معاون وزیر اقتصاد از توقیف اموال منقول و غیر منقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استانها برای فروش در مزایده خبر داد. کوروش کمپانی شرکتی بود که با وعده فروش آیفون 20 میلیون تومانی میلیاردها تومان پول از متقاضیان گرفته بود. به دنبال تنش شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان و جدی‌تر شدن درگیری گسترده در منطقه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره بحران جاری هشدار داد و گفت جهان نمی‌تواند شاهد تبدیل شدن لبنان به یک غزه دیگر باشد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این باره.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید درباره تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان به شدت نگران است. آقای گوترش روز جمعه خطاب به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت:
I felt compelled today to voice my profound concerns.
امروز احساس کردم که باید نگرانی‌های عمیقم درباره تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله در امتداد خط آبی را ابراز کنم.
In Israel and Hezbollah along the blue line.
خط آبی به مرز 120 کیلومتری اسرائیل و لبنان گفته می شود که بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، صلح بانهای این سازمان وضعیت آن را رصد می کنند. نقاط مرزی اسرائیل و لبنان طی 8 ماهی که از جنگ غزه می گذرد تقریبا همه روزه شاهد درگیری از سوی دو طرف بوده است، اما در روزهای اخیر تنش بین دو طرف به اوج رسیده. ابتدا حزب الله صدها راکت، پهپاد و خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کرد و موجب آتش‌سوزی‌های گسترده شد و اسرائیل نیز به تلافی حملات مکرری علیه مواضع و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. دبیر کل سازمان ملل در سخنان روز جمعه خود افزود:
Escalation in continued exchanges of fire.
تشدید درگیری ها و تشدید لفاظی های ستیز جویانه از هر دو طرف به حدی رسیده که گویی یک جنگ تمام عیار قریب الوقوع است. خطر گسترش درگیری در خاورمیانه واقعی است و باید جلوی آن را گرفت. آقای گوترش هشدار داد که یک حرکت از روی شتاب زدگی یا یک اشتباه محاسباتی میتواند فاجعه ای را رقم بزند که به گفته او فراتر از مرز کشور و حتی فراتر از تصور است.
And frankly, beyond imagination.
دبیر کل سازمان ملل افزود:
Let's be clear. The people of the region and the people of the world.
بگذارید صریح بگویم، مردم منطقه و مردم جهان طاقت تبدیل لبنان به یک قضیه دیگر را ندارند. در هر دو طرف خط آبی جانهای بسیاری از دست رفته، ده‌ها هزار نفر آواره شدند و خانه‌ها و سکونتگاه‌های متعددی ویران شده. دبیر کل سازمان ملل از طرفها خواست که فوراً به درگیری‌ها پایان دهند و قطعنامه 1701 را به طور کامل اجرا کنند. این قطعنامه در سال 2006 و برای پایان دادن به جنگ قبلی اسرائیل و حزب الله لبنان به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. در هفته های اخیر شمار دیگری از مقام های جهانی هم درباره گسترش درگیری ها در منطقه هشدار داده اند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در گفتگو با مقام های اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش ها در لبنان تأکید کرد. بنابر آمار خبرگزاری اسوشیتد پرس، تنش های 8 ماه گذشته بین دو طرف به کشته شدن بیش از 400 نفر در لبنان و دست کم 27 نفر در اسرائیل منجر شده است. بحران کنونی خاورمیانه از 15 مهر سال گذشته و با یورش گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود حدود 1200 نفر را کشت و بیش از 240 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل نیز در واکنش عملیاتی را در سراسر نوار غزه آغاز کرده که به گفته مقام های زیر نظر حماس تا کنون بیش از 37 هزار کشته بر جای گذاشته است.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید درباره هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان و آنچه آقای گوترش احتمال تبدیل شدن لبنان به یک غزه دیگر توصیف کرد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
موضوع چگونگی مواجهه با تحریم‌ها بر بحث‌های مربوط به بحران‌های اقتصادی کنونی ایران سایه انداخته و آن را به یکی از موضوع‌های اولیه و اصلی در مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کرده است. اما مواضع 6 نامزد درباره این تحریم‌ها چیست؟ مصطفی خلجی.
موضوع تحریم‌ها در ایران موضوع جدیدی نیست. هنوز جمهوری اسلامی 1 ساله نشده بود که حمله به سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 موجب وضع اولین تحریم‌های آمریکا علیه تهران شد. از آن زمان تا کنون جمهوری اسلامی به دلیل رفتارهای خود هدف انواع تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی که در ابتدا تلاش داشتند تأثیرات این تحریم‌ها را نادیده بگیرند، اکنون چندین دوره است که موضوع چگونگی مواجهه با تحریم‌ها را به رسمیت شناختند و تقریباً به مسئله اصلی بحث‌های انتخاباتی در ایران تبدیل شده است. در انتخابات کنونی ریاست جمهوری نیز از میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده، برخی به وضوح از آسیب‌های تحریم‌ها و تلاش برای برداشتن آنها سخن گفتند. اما برخی دیگر گفتند که با وجود تحریم‌ها می‌توان اقتصاد ایران را شکوفا کرد و نامزدهای دیگری نیز بودند که مواضع مبهم و دوگانه‌ای در این زمینه اتخاذ کردند. مصطفی پور محمدی یکی از این نامزدها هم خودش و هم دخترش که به عنوان مشاور اقتصادی در یکی از میزگردهای تلویزیونی حضور داشت، صراحتاً به پیامدهای منفی تحریم‌ها اشاره کردند. منیره پور محمدی در این زمینه گفت:
تو همین مناظره اخیر داشتن میگفتن که تحریم‌ها اثر آنچنانی نداره، لازم نیست خیلی اینقدر بسشون فکر کنیم، دنبال راهکاری باشیم برای برون رفت ازشون و کاملاً اثراتش قابل تحمل قابل حل به صورت داخلی، و این در حالیه که کمر مردم داره میشکنه زیر بار تورم. من نمیدونم تا کجا تا کی بعد تحریم ها ادامه پیدا کنه.
در 45 سال گذشته برنامه هسته‌ای حکومت ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سرعت بالایی گرفت، نقش زیادی در اعمال تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی داشته است. پور محمدی که خودش از اعضای کابینه احمدی نژاد بود گفت پرداخت یارانه‌های نقدی در دوران احمدی نژاد که با شدت گرفتن تحریم‌ها همزمان شد، نتوانست مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم حل کند.
ببینید، تقریبا این هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه‌ها به این شکل توسعه‌اش همزمان شد با تحریم‌ها. خب وقتی تحریم‌ها حدود نزدیک مثلا 17 سالی که انجام شده، اول ما خیلی انکار کردیم، اهمیتی ندادیم، توجه نکردیم. اون موقع که باید کنترل می‌کردیم، اجازه نمی‌دادیم نهادهای بین‌المللی همه ابزار و شبکه‌هایی که ما نیاز داریم اقتصادمون رو تقویت بکنیم، اینها رو توجه نکردیم. حالا زمان آقای احمدی‌نژاد آخر کار پذیرفت و تو گزارشش بود و این حرفا.
اما در جبهه مقابل سعید جلیلی، یکی دیگر از نامزدها، صریحاً منکر تأثیرات منفی تحریم هاست. او در تبلیغات انتخاباتی خود ادعاهای مقامات دولتی کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر توانایی ایران برای افزایش فروش نفت با وجود تحریم ها را تکرار کرد.
از قبل از دولت شهید رئیسی ادعا می شد نمی توان نفت را فروخت. ما راهکارهای فروش نفت را در همان شرایط تهیه کردیم و به دولت وقت دادیم و در همان زمان فروش نفت شروع شد، اما در دوره شهید رئیسی جدی گرفته شد، تکمیل شد و به جایی رسید که فروش نفت ما به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز رسید.
مسعود پزشکیان که او نیز همچون پور محمدی از تأثیرات منفی تحریم‌ها در ایران سخن گفته، ادعای فروش بیشتر نفت در دوران ابراهیم رئیسی را زیر سوال برد و هشدار داد در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیگر همین مقدار فروش نفت نیز نخواهد بود. پزشکیان در پاسخ به اظهارات مجری تلویزیون در این زمینه گفت:
فروش نفت در دولت آقای رئیسی بیشتر از دولت آقای
رئیسی بهشون اجازه دادن. الان همین کار رو چین داره میکنه. مستقیما داریم به نظامیای اونها این نفتو میفروشیم. با اونها با قیمت ارزون از ما میخرن. معلوم نیست پولمون رو چجوری میدن. فردا اگه ترامپ بیاد اینو بدتر میکنه. تحریم به نفع کاسبان تحریمه.
با وجود احتمال سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در ایران، جلیلی تاکید دارد که نباید تجربه گذشته را تکرار کرد و با آمریکا در این زمینه به توافقی رسید.
دوباره تجربه را از صفر نباید شروع کرد. یه زمانی همین سال 92 رقیب ما گفت نه ما میریم حل میکنیم، انجام میشه. رفت حلم به اصطلاح خودش توافقم کرد، این کارم دنبال کرد. نتیجه چی شد؟ طرف زد اصلا کلا خارج شد از توافق. از همون زمان تحریم ها رو بیشتر کرد.
اما وقتی پای امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به میان آمد، پزشکیان از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین که نقش عمده‌ای در مذاکرات برجام داشت، کمک گرفت. ظریف در یک برنامه تلویزیونی این چنین به جلیلی پاسخ داد:
ببینید، تحریم رو با عدد نمیشمرن، با عدد شمردن مغلط است. تو 1500 تا تحریمی که گفتن 800 تا تحریم دوره آقای احمدی نژاد قبل از برجام تبدیل شد به 1500 تا، دو تاش راجع به منه. یعنی من دو تا تحریم آمریکایی دارم، اینا رو هم گفتن ظریف یک، ظریف دو، فلان شرکتم هست. اما شما به من بفرمایید بانک ما رو کجا تحریم کردن؟ نفت ما رو کجا تحریم کردن؟ پتروشیمی ما رو کجا تحریم کردن؟ نمیدونم کشتیرانی ما رو کجا تحریم کردن؟ بیمه ما رو کجا تحریم کردن؟ شما به قانون کاتسا اشاره فرمودید. قانون کاتسا هیچ تحریم جدیدی نداره، فقط این تحریما رو اومده هماهنگ کرده. چرا تحریم جدیدی نداره؟ به خاطر اینکه برجام اجازه نمیداد آمریکا تحریم جدیدی بیاره.
علاوه بر جلیلی، علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران و دیگر نامزد انتخابات نیز در زمینه تحریم‌ها به پزشکیان و پور محمدی حمله کرد و آنان را حتی با آنچه ترامپ هراسی خواند متهم کرد.
در واقع ترامپ هراسی آقای پور محمدی هم راه به جایی نمی‌برد، اصلا دوره عوض شد.
اشتباه نکنید،
از این بیاناتم نفرمایید. اگه بنظر کسی در مقابل ترامپ بیسته، ماها هستیم. خواهید دید آینده چه وضعی پیش
میاد. غیر از موضوع تحریم ها، نپذیرفتن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی از سوی جمهوری اسلامی به وخیم‌تر شدن اقتصاد ایران دامن زده است. پور محمدی در یکی از مناظره‌ها فاش کرد که جلیلی اساساً مخالف این توصیه‌ها نبوده و فقط نمی‌خواسته تصویب این توصیه‌ها در دولت حسن روحانی صورت بگیرد. اما موضوع محمد باقر قالیباف که یکی از بخت‌های اصلی پیروزی در این انتخابات است، درباره تحریم‌ها چیست؟ قالیباف در این زمینه دو پهلو سخن گفته است. او از یک سو وانمود کرده که موافق مذاکره درباره تحریم‌ها است و از سوی دیگر از قانون مجلس که راه را برای افزایش تنش‌های هسته‌ای ایران هموار کرده دفاع کرد. با وجود این اظهارات نامزدهای انتخابات، سیاست‌های کلی نظام و به ویژه سیاست‌هایی که موجب وضع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده، در سطحی فراتر از شخص رئیس جمهور گرفته می‌شود. به همین دلیل رفع تحریم‌ها نیز به تنهایی کار رئیس جمهور نیست و همین موضوع باعث شده که گروه‌هایی از مردم اظهارات نامزدها در این زمینه را جدی نگیرند.
و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون خواهش میکنم که حتما در بخش‌های بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.